المام منتظر ای نسل بهترین بشر خورشید مخفی پشت اب ای اختر و نور سحر ای گل نرگسم بیام دلبر و مونسم بیام بی تو صفا نباشدم میان مجلسم بیا میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق رو باز پیدا کردیم در سید اللیالی شب جمعه دیگر میهمان خانه های شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم، همون جور که منتظر هستیم به رسم این شب‌های جمعه و به رسم هر برنامه‌ای که در محضر حضرت استاد هستیم. حسن مطلع این برنامه‌ها با ذکر نامی از حضرت فاطمه زهرا صدیقه شهید سلام الله علیها آغاز میشه و ان شاء الله این آغازی باشه برای روشن شدن و نورانی شدن قلب‌های ما برای کسب معرفت از زلال معرفت اون حضرت ان شاء الله. سلام عرض می‌کنم در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک و بقیت الله فی ارضه. السلام علیک و میثاق الله الذی اخذه و وکده. السلام علیک و وعد الله الذی زمنه. السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع فما شيء منا الا وانتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم را تقدیم می کنم. موفقیت بیش از پیش برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. همونطوری که عزیزان مستحضرن، عزیزمونم اشاره کردن، آغاز عرائزمون رو با یادی از صدیقه طاهره شروع میکنیم. باشد که زندگی مادی و معنوی دنیوی و اخروی ما بیمه آن بانوی دوسرا و سیدت نساء العالمین باشد انشاءالله. کتاب عشق فداکاری از فاطمه من، کتاب عشق فداکاری از فاطمه من، ولی چه سود که شیرازه این کتاب ندارد. پهلو شکسته، بازو ورم شده، سینه زخمی. کتاب عشق فداکاری از فاطمه من، ولی چه سود که شیرازه این کتاب ندارد. زناله کردن هر روز، گریه کردن هر شب، خبر شدم که غم درد او حساب ندارد. اگر از غربت من کس سوال کرد بگویید، اگر از غربت من کس سوال کرد بگویید، در این دیار سلام علی جواب ندارد. لب حسین دیگر بهر خنده باز نگردد، لب حسین دیگر بهر خنده باز نگردد. شکفته که شود آن گل که آفتاب ندارد. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
احسنتم طیب الله انفاسکم. خیلی ممنون و تشکر حضرت استاد. الحمدلله بهره میبریم مخصوصا در این ایام خاص. خب شما بینندگان عزیز مطلع هستید، ما در تمام شبهایی که در خدمت شما هستیم، تمام جلساتی که در محضر حضرت استاد هستیم، اون نقطه و قدر متیقنی که همواره در این جلسات هست که قطعاً میتونیم مسلماً بگیم این جلسات نورانی هستند، همین ذکر حضرت زهرا سلام الله علیها است که قدر متیقن برنامه‌های حضرت استاد هست و هیچ وقت تا حالا ما ندیدیم که ترک بشه این ذکر و نام. دیگه توی این ایام خاص که منسوب هست و منتسب هست به صدیقه شهید سلام الله علیها، ان شاء الله دلهای ما نزدیکتر هست و آماده تر برای کسب این نوع از معارف. خب با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم. حضرت استاد اگر امکانش هست نسبت به این مطالبی که در جلسات گذشته مطرح شد اگر مختصری بفرمایید تا ان شاء الله وارد مبحث اصلی بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. ما در گذشته بحثمون روی ویژگی های یاران حضرت مهدی ارواح و نال تراب مقدم الفدا بود که گفتیم باید ویژن یاران حضرت مهدی ارواح و نافدا متخلق به اخلاق علوی و سیره مهدوی باشند و بالاترین نکته‌ای که در رابطه با یاران حضرت مهدی ارواح و نافدا در کتب شیعه و اهل سنت آمده رسیدن به بالاترین مرتبه توحید است و هدف از خلقت بشر و خلقت دیگر موجودات هم همین هست که هر موجودی برای رسیدن به بالاترین مرتبه کمال لایق خودش، حالا هر موجودی انسان، بشر، جمادات، حیوانات و غیره، خوب و این من شیء الله یسبح بحمده، تمام ذرات عالم در حال تسبیح خدا هستند. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه اگر چشم گوش ما باز بشود دنیا قوغاس، در دیوار، آسمان، زمین، اجزاء بدن ما، لباسهای ما، همه و همه مشغول تسبیح خدا هستند. بلکن لا تفقهون تسبیحهم، شما درک نمی کنید تسبیح اینها را. و این حضرت داوود است که وقتی تسبیح میگه تمام پرندگان، حیوانات با او تسبیح میگن. مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی معروف به کنپانی وقتی ذکر میگفت در دیوار حجره با او ذکر میگفتن. خیلی از بزرگان، مرحوم حسین علی همدانی، مرحوم بهاری قاضی رضوان الله تعالی علیه، اینا کسانی بودند که تسبیح که می گفتن با تسبیح اینها تمام ذرات که در کنار اونها بودند تسبیح می گفتن. خلاصه هر موجودی دوست دارد با گفتن تسبیح به اون مرتبه کمال لایق خودش برسد و بالاترین مرتبه کمال برای انسان هم رسیدن به توحید است. توحید بارها گفتیم مراد یگانگی خدا نیست. ما الان در دنیا کسی نداریم که بیاد مثلا برای خدا شریک قائل بشه، بلکه مراد این است که ما به یک جایی برسیم، این چشم توحیدی ما باز بشه، اینما تولو فسم وجه الله را ببینیم، به دریا بنگریم دریا تو بینیم، به صحرا بنگریم صحرا تو بینیم، به هر جا بنگریم کوه در و دشت نشان از صنع زیبای تو بینیم. مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدن. یعنی به این مسئله برسیم در دنیا لیس فی الدار غیره دیار، هرچه هست اوست و جز او چیز دیگری نیست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. به اینجا اگر ما برسیم این دیگه بالاترین مرتبه است که ما برامون آرزوست و هدف خلقت هست. اون روزی که خدا ما را آفرید و فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، نه به خاطر این جسم ظاهری ما، دست و سر و صورت ما، نه، بلکه به خاطر اون کمالاتی که ما می توانیم به او برسیم، انسان خداگونه باشیم، کند سمعه الذی یسمع به، چشم ما چشم خدایی، دست ما پای ما، تمام اعضای بدن ما همه رنگ خدایی بگیرد. اگر ما به اینجا رسیدیم، خب قطعا اون کمال لایق خود را رسیدیم. و یکی از راه‌های رسیدن به اینجا هم شناختن اهل بیت علیهم السلام است. بنا وحد الله، بنا عبد الله، بنا عرف الله. امام صادق فرمود اگر کسی خدا را بخواد بشناسد با در خانه ما بیاد، ما را بشناسد. شناختن ما مساوی شناختن خدا. من اراد الله بدع بکن، کسی بخواد خدا را به وحدانیت بشناسد باید سراغ ما بیاد. ولذا ما باید تلاش کنیم که این روحیه در ما ایجاد شود. یک روایتی مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب همون بخش اول صفحه 161 نقل میکنه که خیلی روایت قشنگیه. من از عزیزان تقاضا دارم به مضمون این روایت دقت کنن. معرفت الله یعنی چه؟ اینکه بعضی ها قلوب میکنن غیره، یک اهل بیت رو نمیشناسن، یک اهل بیت رو میشناسن قلوب میکنن، اینها را جدای از خدا می دانند. و یک دفعه نه، اینها را مسیر به سوی خدا می دانند. میگه یک روزی یک جوانی که هنوز به بلوغ نرسیده بود خدمت رسول اکرم رسید و وقتی رسول اکرم خیلی خوشحال شد، یعنی داشت گلش از گلش شکوفه‌تر می شد و تبسم فرحاً به نبی، خوشحال بود خیلی، یعنی اصلا نمیدونست چه کار کنه، یعنی با دیدن رسول اکرم داشت از خوشحالی بال در آورده بود. رسول اکرم این خوشحالی غیر طبیعی این بچه را دید، فرمود اتحبنی یا فتا، آقا بسر منه دوست داری؟ عرضدش ای والله یا رسول الله، قسم به خدا دوستت دارم. حضرت فرمود مثل عینک، من مثل دوتا چشات دوست داری؟ فقال اکثر، از دوتا چشام بیشتر دوستت دارم. فقال مثل ابیک، من بیشتر دوست داری یا بابات؟ رو گفت نه، تو را بالاتر از بیشتر از بابام دوست دارم. فرمود مثل امک، من مثل مادرت دوست داری؟ گفت آقا خیلی بیشتر. گفت مثل نفسک، مثل خودت دوست داری منو؟ گفت یا رسول الله خیلی، از خودم بیشتر دوست دارم. بعد رسول اکرم خواست این ادب این بچه را امتحان بکنه، فرمود مثل ربک، من مثل خدا دوست داری؟ فقال الله الله یا رسول الله لیس هذا لک، من تو را دوست دارم ولی نه به اندازه خدا. اگر تو را دوست دارم به خاطر خدا دوستت دارم، تو را از بابام بیشتر دوست دارم، از مادرم بیشتر دوست دارم، از خودم، از دوتا چشام بیشتر دوست دارم، به خاطر خداست. ببینید چقدر زیباست. انما احببتک لحب الله، به خاطر محبت خدا من تو را دوست دارم. حضرت اصحابی که در کنارشون بودن التفت الا من کان معه، فرمود ها کذا کونو، مثل این نوجوان بچه مثلا 10-12 ساله، یعنی دونه هنوز به حد بلوغم نرسیده، معرفت ها را از کجا آوردن؟ این معرفت ارزش داره. کونو احب الله لإحسانه إليكم و انعامه عليكم و احبوني لحب الله، خدا را به خاطر نعمت هایی که داده دوست داشته باشید و منم به خاطر خدا دوست داشته باشید. ببینید این معرفت ارزش داره، این شناخت ارزش داره. ولی رسول اکرم ما میگیم تمام خودمون، زن و بچه و بستگانمون، تمام زندگیمون فدای خاک زیر پای حضرت ولی عصر. دیگه از این بهتر؟ ولی حضرت ولی عصر برای چه دوست داریم؟ برای اینکه حجت خداست، امام منصوب از طرف خداست، ولی عصر من قبل الله تبارک و تعالی هست. او را دوست داریم، خودمون حاضریم فدا کنیم، حاضریم تمام زندگیمون به باد بره، ولی یک خاری بر پای حضرت ولیعصر ننشینه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه حجت خداست و وسیله رسیدن ما به خداست و واسطه ما و خدای عالم هست. فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه. اگر هر نعمتی از طرف خدا به ما میرسد، از توسط حضرت ولیعصر ما میرسد و تمام اعمال ما توسط حضرت ولیعصر اصلاح میشود. به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، وظیفه حضرت ولیعصر ارواح نافدا اصلاح اعمال بندگان است. یک جمله ظریفی داره، من خیلی خوشم میاد از این جمله طباطبایی. میفرماید این دو فرشته‌ای که سمت راست چپ ما هستند، سمت راستی اعمال ما را می نویسد، سمت چپی اعمال بد ما را می نویسد، این دو فرشته منشی حضرت ولیعصر. یعنی تمام افرادی که این دو فرشته مسئول نوشتن اعمال خوب و بد اونها هست، اینها منشیان حضرت ولیعصر. اگر ما حضرت ولیعصر اینطوری بشناسیم، و از اون طرفم قرآن میگه ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم، فردای قیامت برگشت همه خلایق به سوی ماست و ما حساب میکنیم، حسابرسی اونها به عهده ماست. در زیارت جامعه کبیره میخوانیم و الیکم ان الیکم ایابنا و حسابهم و حسابنا علیکم. حالا اون تعبیرش بله، برگشت ما به سوی ماست و حساب ما به دست شماست. امام رضوان الله تعالی در این شرح برای شما از آداب و صلاتشون بگی این عبارت جامعه کبیره که برگشت ما به سوی شماست و حساب ما به سوی شماست، به اضافه آیه ثم الینا ایابهم و علینا حسابهم، نشان میده یک ظرافتهایی در اینجا هست، یک معارفی توش خوابیده که فردای قیامت حساب ما با ائمه علیهم السلام است. امام هر زمان مسئول رسیدگی و اعمال خلائق اون زمان است.
و
ایاب الخلق الیکم و حسابهم علیکم. بله. بعضی وقت بودم به قول دردم صحبت میکنه.
بله. کثرت معلومات.
بله. اینها دیگه حالا یه من دارم آدم پیرم که شده، ما تقریبا یکی از توفیقاتی که خدا به ما داده اینه، من برای اینکه یه دارم اثرم بگذاره در بعضی ها، شکر خدا را شاکر، من که از 15-16 سالگیمون تا الان تلاش کردیم هیچ روز این زیارت جامعه کبیرمون ترک نشه و یک روزی اگر این دعای ما به اجابت رسیده باشد که خدایا حیات ممات ما را حیات ممات محمد آل محمد قرار بده، همین برای ما کفایت، همین برای ما کافیست. فثبتنی الله ابدا ما حییت علا مبالاتکم. یک روزم در طول این تقریبا 55-56 سالمون یکی از فقرات این جامعه کبیر به اجابت برسد، ما کلاهمون رو میندازیم به آسمان، هم زندگی خودمون، اجدادمون تا حضرت آدم، اولادمون تا قیامت آباده، یکی از جامعه همون انشاءالله قبول شده باشد. حالا ای حال ما یه مقدار باید دقت کنیم در مسائلمان این شکلی باشیم. یعنی به یک جایی ما برسیم به تعبیر حضرت امیر و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. من هر چه را میبینم قبل از او خدا را میبینم، با او خدا را میبینم، بعد از او هم خدا را میبینم. همه چه و کل شیء فان الا وجه کریم خدای عالم. این عالم نبود، خدا بود. عالم هست، قوام عالم به خدای عالمه. عالمی کن فیکون خواهد شد، ولی خدا بعد از این عالم هست. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم یه مقداری چشم توحیدی ما را باز کند. و ما در جلسه گذشته بحثی رو آغاز کردیم، نقش نیت در اعمالمون. گفتیم انما الاعمال بالنیات، ارزش هر عمل به نیت اوست. هر نیتی ما خلاصه در عباداتمون، در نمازهامون خلاصه داشته باشیم، به تعبیر حضرت امیر النیت و اساس العمل، زیربنای عمل عبارت از نیت. اگر نیت درست بود اعمال میره بالا، نیت درست نبود اعمال همونجا متوقف میشه، حرکت نمیکنه. در قیامت هم فرمودن ان الله یحشر الناس علی نیاتهم یوم القیامه. نیت ما به هر نحوی هست فردای قیامت هم بر طبق همین نیت ها چیه؟ محشور خواهیم شد. و بعد در روایتی از امام صادق سلام الله علیه خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم که الا و ان النیت هی عمل، اصلا خود نیت عمله. بعد حضرت آیه شریفه قل کل یعمل علی شاکلته. اینا در حقیقت یه بحثی بود که من در جلسه قبل عرض کردیم، حالا انشاءالله سوالاتی که عزیزمون دارن امشب هم همون پیرامون مسئله نیت انشاءالله با بینندگان عزیزمون هستیم.
انشاءالله استفاده میکنیم از محضرتون. بسیار انشاءالله بحث مهمی خواهد بود از این باب که بینندگان عزیزی که خاطرشون هست همراه ما بودند قطعا به یاد میارند بالاخره هر کدوم از این سفارش هایی که حضرت عالی انجام دادید نسبت به اینکه ما به یاد مرگ باشیم، نسبت به تک تک اون اعمال عبادی که باید انجام بدیم، نمازمون رو اول وقت بخونیم، قرآن رو بخوایم تلاوت بکنیم، زیارت عاشورامون ترک نشه، تک تک اینها مسائلی هست که اون نقطه مشترکی که در همه اینها وجود داره نیته. یعنی خب اصلا تعریف، به قول طلبه ها تعریف عبادت اون چیزیه که همراه با نیت باشه و اگر این نیت نبود عبادت از عبادی بودنش میفته. ما بخوایم بیشتر، حالا قطعا ارزش این رو داره که چندین جلسه هم بر سر همین مطلب صحبت بکنیم. جلسات گذشته فکر میکنم مطلب مقدمتا فرمایشات حضرت عالی بیان شد، اما اینکه ما بخوایم دقیقا بفهمیم چطور ممکنه همین نیت باعث کمال انسان بشه، چطور باعث میشه تا انسان به اون چیزی که مقصودش هست برسه، اگر امکانش هست راجع به این مطلب توضیح بفرمایید استفاده کنیم.
ما در رابطه با بحث نیت با توجه به آنچه که برای شما عرض کنم عامل کمال اعمال ما هست، روایات ما زیاد داریم. من یک روایتی رو در سه گذشتم اشاره کردم که حضرت می فرماید سوال می کنن یبن رسول الله چطور میشه یک عده 50 سال، 60 سال، 100 سال عبادت کردن، نتیجه این 60-70 سال جاودانه در بهش از نعمتهای خدا بهرمند میشه. حالا اینم اگر قابل توجیه باشد، حالا خدا خواسته کرم کنه، فرضاً یک کسی میره یک روزی کارگری میکنه به اندازه یک روز بهش مزد میدن دیگه.
بله.
نمیان مزد یک ساله بدن بهش. حالا خدا کریم است و به خاطر این عبادت 60-70 ساله اونجا دیگه همیشه، یعنی دیگه 100 سال 100 هزار سال 100 میلیون سال صد هیچ یا یک اد یکی بگذارن به اندازه تمام ذرات کره زمین و کرات بالا صفر بگذارن باز بیانگر اون
جاودانه
بودن نیست. ولی نسبت به گناهکارها چیه؟ خب این 70 سال 80 سال عبادت کرده. خب یه کسی فرض بفرمایید آمده مال ما را دزدیده. خب میگن چه کار کن؟ مال دزدی را برگردان. حالا هم دزدی کردی، نهایتاً بگه آقا 5 سالم برو زندان.
بله.
یا اگر اون شرایط حسن ثابت بشه که دزدی در حسن بوده و نیازی هم نداشته، نهایتاً دستش قطع میشه، بیش از این نیست که.
بله.
ولی این که برای 60-70 سال گناه یک عذاب جاودانه 100 هزار 100 میلیون 100 تریلیون، یعنی اونجا هم دیگه شما یک عددی بگذارید جلوش و اندازه تمام ذرات عالم صفر بگذارید، باز جاودانه بودن در جهنم از این بیشتره.
بله.
خب این یه مقداری چیه؟ حضرت فرمود همون نقشی که نیت دارد، انما الاعمال بالنیات. چون بندگان مطیع خدا نیتشون این بود، اگر به جای یک سال 1000 سال در دنیا بودن، 1000 سال نه، در دنیا برای همیشه خدای عالم اینها را زنده نگه می داشت، نیتشون این بود برای خدا عبادت کنن ولو جاودانه در دنیا بمانن، خدا هم اینها را به خاطر نیت خالصشون در بهشت جاودانه نگه می‌داره. اهل معصیت هم اینا که درست 50 سال 60 سال 100 سال گناه کردن، ولی نیتشون این بود اگر 100 هزار سالم در دنیا بمانن از معصیت دست برمی نمیارن، 100 میلیون سال یا به اندازه جاودانه بی نهایت در دنیا بنا بود خدا اینا را نگه می داشت، چیه؟ اینها میخواستن گناه بکنن. بهشتیان به خاطر نیت پاکشون در بهشت جاودانه هستن، اهل معصیت به خاطر نیت خبیثشون جاودانه در جهنم هستند. قل کلون یعمل علا شاکلته، بگو پیغمبر هر کسی بر نیت خودش محشور خواهد شد. سوره اسراء 84. خب اینها کاملا مشخصه بر اینکه عمل نیت ما میتواند اعمال ما را تغییر بدهد. نیت پاک اعمال ما را پاکیزه میکند، نیت سو اعمال ما را ناخالص میکند. ولذا ما روایات زیاد داریم از ائمه علیهم السلام که شما تلاش کنید در زندگی نیت هاتون نیت های خالص باشد. حالا در رابطه با نیت خالص چه انشاءالله بعداً صحبت خواهیم کرد و عرض کردیم که یک دفعه کسی عبادت میکنه، نماز میخونه، برای رضای خدا نماز میخونه، رضایت خدا رو به دست بیاره، خیلی خوبه، نماز میخونه برای خدا، از خدا میخواد او را به بهشت ببره، نماز میخواند برای خدا، از خدا میخواد او را به جهنم ببره. حالا ما در رابطه با این بحث که فقهای ما بعضی ها مثل سید ابن طاووس شهید اینها میگن اگر کسی نماز بخواند فقط هدفش رفتن به بهشت باشد، نماز بخواند هدفش نرفتن به جهنم باشد، بگن نماز باطله. یعنی در این اندازه نماز باطله. ما از فقها داریم که میگه کسی برای نرفتن به جهنم عبادت کنه، رفتن بهش عبادت کنه، عبادتش باطله،
قصد قربت نکرده.
یعنی این کار برای اینکه خودش به بهش بره، خودش به جهنم نره، برای این عبادت کنه، این عبادت باطله، نماز باطله. یعنی اینجا نیت وجه الله نکرده. حالا ما خودمون نظرمون غیر از این هست. علامه مجلسی هم آمده خیلی با این بزرگواران که ادبیات انتظار ما نداشتیم علامه مجلسی اینطور ادبیات تندی را بیکار ببره، ظاهرا خیلی عصبانی شد. حالا من چیز شد در بهار جلد 67 همون بحث انما الاعمال بالنیات میاد از بزرگانی نقل میکنه، گفت اسم نمیبره، ولی خب دیگه مشخصه چه کسانی از فقهای ما معتقد هستند که اگر نیت برای بهشت و جهنم باشه نماز باطله. این روی مقداری خیلی تند، الفاظ خیلی تند، یعنی من همچه تعبیری از علامه مدرسه سراغ میارم، من خیلی عصبانی شده. بله. و حالا اینکه
بالاخره یک جماعت
یدعون ربهم خوفا و طمعا، دیگه منطقه قرآن، دیگه ما که نمیتونیم قرآن رو کنار بگذاریم.
بله.
بله. علی حال ولی خوفا و طمعا، این دیگه پایین ترین و اون نازل ترین مرتبه عبادته که من خدا را عبادت کنم، خدا منو ببره بهشت، خدا منو به جهنم نبره. نماز شب میخوانم برای که روزم زیاد بشه، صدقه میدهم، صله رحم میکنم برای که عمرم زیاد بشه. این دیگه خیلی در حقیقت خودمون رو آسان فروختیم، یعنی و شروح به بخص بر سمن بخص، در حقیقت خودمون و اعمالمون را به یک چیز راند، یعنی یک طلای دری دست ما هست قیمتش 100 میلیارد تومنه، این رو ما میبریم میرسونه 10,000 تومن. خب چقدر ضرر میکنیم ما یه چیزی که 10 میلیارد تومن قیمت، اینه 10,000 تومن بفروشیم. اینی که ما بیاییم اعمالی انجام بدیم برای اینکه در دنیا به یک خلاصه جاهایی برسیم، این خیلی برای شما عرض کنم چیزی نیست. بله، من فقط این عبارت آیه قرآن را، مگر من در سوره بقره یک آیه هست، شاید فقهای ما این آیه رو لحاظ کردن، میگن عمل باطله. و من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، ببینید دقت کنند، بعضی از مردم میگن خدایا در دنیا به ما ثروت بده، در دنیا به ما خونه، ماشین، برای شما هم زن، فرزند، حالا آخرت هر سه شد خیلی کار نداریم. بگی و ما له فی الاخرت من خلاق، اینا در آخرت هیچ بهره‌ای ندارن. دقت کنید، اگر ما نماز بخوانیم بگیم خدایا حالا ما بهشتت کار نداریم. به قول یه بنده خدایی بود تو مدرسه فیضیه، میومد حجره میگو خدایا حوری ها رو بده به علی و امام حسن، امام حسین گیر ما نمیخوام، بهشتم بده برای امام صادق، در دنیا خلاصه یه خونه ای بده ما از مستجری نجات پیدا کنیم، یک خانم صالحی بده ما زندگی بکنیم، نمیخوایم اونا. خیلی رو کم میگفتا، گفتم اونا رو نمیخوایم. بعضی ها اینطوریه، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، خدایا خدا را میخواند، کافر نیست، مشرکم نیست، بگه خدایا در دنیا به ما بده، فقط دنیا. فما له فی الاخرته من خلاق،
در آخرت هیچ بهره ای ندارد. بلافاصله بقره آیه 200 عزیزان یادداشت کنن، اگر قرآن هم نزد عزیزان ما هست بتونن باز کنن این آیه را. خیلی آیه خطرناکه، یعنی یک اعلان خطر خیلی شدیدی است به ما. در آیه 201 و 202 میگه و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، خدایا به ما هم در دنیا بده هم در آخرت بده. مرحوم طباطبایی رضوان الله تعالی علیه روی این آیه خیلی مانور داده در المیزان. دوستان اگر المیزان رو مراجعه کنن برای شما عرض کنم، الان دقیقاً بله من تو ذهنم نیست که تقریباً چیز جلد هفتم یا هشتمه، روی این خیلی مانور داده مرحوم علامه طباطبایی. میگه اینجایی که میگه آتنا فی الدنیا حسنه، اعمال اینها از خدا حسنه میخوان، یعنی یک زندگی خدایی، یک زندگی که در اون زندگی اخلاق حسنه، اخلاق الهی، زندگی ائمه‌وار در آخرت مزد. در آیه 200 کلمه حسنه ندارد، میگه ربنا آتنا فی الدنیا، نمیگه آتنا فی الدنیا حسنه. ولذا این کلمه حسنه در اینجا نشان میده بر اینکه یک دسته از مؤمنین چشم خدابینیشون باز شده. بگه خدایا در دنیا یک زندگی خوبی به ما بده، محتاج ظالم نشیم، گرفتار قرض و گله نشیم، بتوانیم تو را عبادت کنیم، زندگی مرفهی داشته باشیم، از دست بیچاره ها بگیریم، از دست مستمندان بگیریم، مریضی را مریض است برای شما با این اموالی که تو در اختیار ما قرار برای شما عرض کنم بهبودی او ببریم تو بیمارستان و غیره. علی حال این حسنه در این آیه 201 خودش خیلی نکته ضریبیه. بعد خدا میگه اولائک لهم نصیب مما کسبوا، اینهایی که میگن خدایا در دنیا به ما حسنه بده در آخرت هم حسنه بده، اینها به خاطر این درخواستی که از خدا دارند، خدای عالم بهترین نصیب را هم در دنیا هم در آخرت به اینها میده. در سوره هود آیه 15 و آیه 16 خیلی جالبه. اون دیگه در حقیقت مثل کارت که بگذارن روی پنیر سریع ببره بره همینطوری بریده. میگه من کان یرید الحیات الدنیا و زینتها، کسی به ما میگه آقا من خدایا دنیا میخوام، خانه وسیع، زندگی پرزرق برق، غذاهای رنگارنگ، آخرین سیستم ماشین میخوام من برای شما عرض کنم، بچه های چنین چنان، نوبف الیه مهمالهم. خدا میگه ما طبق درخواست بنده اونو که میخواد بهش میدیم و هم لا یبخسون، نمیگذاریم اینا ضرر کنن. وقتی نماز خوانده به خاطر اینکه روزش زیاد بشه،
بله،
سله رحم کرد عمرش زیاد بشه، ما این رو انجام میدیم براش. اولائک الذین لیس لهم فی الاخره الا النار، اینا در آخرت جز آتش هیچی نصیبشون نمیشه. و حبت ما صنعوا فیها، تمام اعمال خوبی که انجام دادن در دنیا همه حبت میشه. و باطل ما کانوا یعملون، تمام اعمالشون خط بطلان کشیده میشه. خیلی عزیزان دقت کنن، سوره بقره آیه 200 201 202، سوره هود آیه 15 و آیه 16، اینا رو یه مقداری مرور کنیم ما ببینیم چند مرده حلاجیم و یک لحظه خودمون رو احساس کنیم وارد قبر شدیم، تمام اعمال ما از اول طفولیت تا آخرین لحظه زندگی جلوی چشممون هست. میبینیم اونجا خیلی باختیم. همش دنیا، همش زرگ برگ دنیا، همش غفلت از خدای عالم، همه نیتهای ناخالص. اونجا پشیمان میشیم، گریه میکنیم، داره در بعضی را اشک چشم تمام میشه، خون گریه میکنن اینها، این خون گریه میکنن. ولی زا هرچه اصرار میکنن خدای ما متوجه شدیم، فهمیدیم چه کار بدی کردیم، چه ضرری کردیم، چه خسارتی کردیم، چه ورشکستی شدیم. از این عمری که دادی به ما، از این نعمتها به بدترین وجه استفاده کردیم. ما را برگردان. خدا میگه نه دیگه تمام شد، رفت. یعنی یک لحظه خودمون رو احساس کنیم الان مردیم، وارد قبر شدیم، این نتیجه اعمالمون رو دیدیم. حالا فرض کن خدای عالم منت گذاشت و گفت برگردید. قول برگشتم. فردا میخوام طبق دستور قرآن عمل کنم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. آیا واقعا حاضریم جبران کنیم گذشته های خودمان رو؟ حاضریم به جای نیت های ناخالص نیت های پاکی داشته باشیم؟ اعمال ناصالح اعمال صالح داشته باشه. یکی از اولیاء الله یه جمله قشنگی داره، خیلی جمله عجیبیه. میگه تمام اونهایی که در سیر سلوکن، خلاصه ختماتی دارن، بعضی ها مثل مرحوم کشمیری، برایشون بعضی دوستان 10,000 مرتبه سوره قرآن، سوره توحید میخونه. خب ما مقدمتون خدمتشون یه تسبیح درشتی داشت 1,000 تایی. این در حقیقت بخواستیم برداریم خودش یک کیف سامسونت هم جا نمی شد. دانش هم خیلی درشت بود، 1,000 تا دیالش هم دیم. خب ایشون با این یک ریاضت هایی می کشن. همینطور مرحوم سید بحرالعلوم، این رساله سید سلوکش، یک سری ریاضت هایی که آدم وقتی میخونه عقل از سرش میپره، عملش که هیچی، خیلی ریاضه. خب اینها زحمت به یه جاهایی هم میرسن. آخر کار غالب عرفا، غالب کسانی که به یک جایی رسیده اند، میگن آقا اول کار نیت، آخر کار نیت، وسط کار نیت. اونه که نیت خالص میتونه ما را پرواز بده به کمالات، هیچ عملی و هیچ ختمی، حتی ختم قرآنی هم ما را مثل اون پرواز نمیده. نیت خالص شد مثل برق، بلکه فوق برق حرکت میکنه آدم به طرف خدای عالم. اون روز ما عرض کردیم یک عده نیت میکنن با خاطر بهشت جهنم. حالا بحثش که پیش بیاد روایات ائمه را ما میخوانیم انشاءالله. یک عده میگن خدایا نما عبادت میکنیم برای اینکه تو از ما راضی بشی، یعنی تو از من، منیتی در اونجا هست دیگه. یک عده نماز میخوانن برای تقرب به خدا. خوبه ها، البته من رو تقرب خدا خیلی حرف دارم، انشاءالله با بینندگان از صحبت خواهیم کرد که من یه مقدار روی تقرب الهی که بعضی ها مطرح میکنن من خیلی حرف دارم. قربتن الله یعنی چه؟ میخوام به خدا نزدیک بشم. اگر از خدا دوریم ما، و هو معکم اینا ما کنتم، خدا با شما هر کجا هستید. و هو اقرب الیه من حبل الورید، خدا از رگ گردن به تو نزدیکتره. خب وقتی خدا از رگ گردن به من نزدیکتره، خدا هر کجا هستم با ما هست و من جلوه او هستم، تقرب دیگه چه معنایی داره؟ خب خدا نزدیک بشم اگر دورم؟ الا اینکه بعضی از آیان میگن ما دوچار توهم شدیم، در اثر وابستگی به دنیا توهم ما را برداشته از خدا دوریم. ما میخوام نماز بخوانیم قربتن الالله، این توهم ما از بین بره. حالا یه حرفیه، حالا که اونو که اهل دلن متوجه میشن من چه عرض میکنم، من توهم میکنم که از خدا دورم، من نیت میکنم قربتن الالله تقربن الالله، این توهم از بین بره. ولذا فقهای ما در نیت تقرب را معنا میکنن امتثال امر خدا، به عنوان نزدیکی به خدا معنا نمیکنن. هم یک رمزیه، شما قربه را ببینید. فتاوای همه فقهای معاصر، مرحوم شیخ انصاری، مرحوم آخوند خراسانی، فقهای حدود 200 سال 250 سال جامعه مدرسین خدا بیامرزد، برای شما عرض کنم دوستان که در این زمینه کار کردن، حاشیه حدود 200 سال از فقها را در این عروه آوردن. دقت کنید اونجا میگه تقربا الالله، ای امتثال امر الهی. تقرب را بنای نزدیکی که ما در زبان فارسی میگیم خدایا قربتن الالله به تو نزدیک بشم معنا نکردن. حالا بعضی ها همچه توجیهی دارن، همون روایتی که ما داریم، روح مؤمن به خدای عالم اتصالش از اتصال نور خورشید به خود شدید تره. حالا ما همینجا هم یک نتیجه بگیریم، نور خورشید به خورشید چیه؟ آیا نور خورشید از خورشید دوره؟ از خورشید باید من هم نزدیکت بشم؟ آیا اینه؟ معنا داره نور بی من میخوام آقای خورشید من از تو دورم میخوام به تو نزدیک بشم؟ الا یک توجیهی، حالا اینا انشالله میدواریم که ذخیره برای آخرتمون باشد انشالله. نور خورشید که از خورشید جدا میشه، هرچه از خورشید فاصله میگیرد شعاع خورشید کمتر میشه، نورانیت این کمتر میشه. قطعا مثلا یکی دو کیلومتر نزدیکی به خورشید نور خیلی قوی تره، مثلا اونجا با این چشم عادی قابل تأمل نیست. تا میاد میرسد این قسمت پایین، یا مثلا نور ماه که برگرفته از نور خورشید، قطعا اون قسمت های نزدیکش قوی تر هست تا نسبت های پایین. الا بگه ما چون در اثر اعمال بد گناهانمون یه مقدار فاصله گرفتیم از خورشید، از نور الهی فاصله گرفتیم، از خدا میخواییم این گناهانی که باعث شده ما از خدا فاصله گرفتیم این فاصله ها را برطرف کند. ولی باز دوستان عزیز اینه میشه تصور کرد، ولی اینما تولو فسم وجه الله و هو معکم اینما کنتم، با اینها نمیسازه. خدا با شماست هر کجا که هستید. اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن نزدیکتره. وقتی از رگ گردن نزدیکتره دیگه من میخوام دیگه از این نزدیکتر بشم به خدا، دیگه معنا داره دیگه. ولی بهترین چیز همونطور که ما عرض کردیم جلسه گذشته این هست که ما اعمالمون رو حباً لله انجام بدیم، خودمون رو در نظر نگیریم. من میخوام به خدا نزدیک بشم، من میخوام رضایت خدا رو به دست بیارم. خوبه ها، من میخوام رضایت خدا، خیلی خوبه، ولی این در حقیقت ارزان فروشیه. یه جنسی که 1 میلیارد قیمتشه من 100,000 تومان میفروشم، 50,000 تومان میفروشم، میتونم یه دور به 1 میلیارد بفروشم. ولی اگر آمدیم گفتیم حبا لله، خدایا چون تو دوست داری من نماز میخوانم. این رو بعضی از بزرگان، حالا اگر عبارت فقها رو ما آوردیم انشاءالله اگر عزیزمون سوالی داشته باشن در این زمینه، بعضی از فقها در حاشیه عروه به این نکته توجه دارن، بگن بالاترین مرتبه نیت اینیست که ما بگیم خدایا چون تو دوست داری من نماز بخوانم، چون تو دوست داری من روزه بگیرم، تو دوست داری من غذا بخورم، تو دوست داری من کار بخونم، به خاطر که تو دوست داری من انجام میدم. ولی این ادعا یک چیزی دوستان، اثبات این ادعا خیلی سخته. اگر یک دفعه خدا یا عالم بیا بگو تمام اعمالت باطل، آیا در روحیه ما اثر میذاره یا نمیذاره؟ خب من برای اینکه تو دوست داشتی عمل انجام دادم، حالا تو دوست داری اعمال من رو باطل کن، به من چه؟ من نمیخواستم از این عمل چیزی عائد من بشه، من برای اینکه تو دوست داشتی عمل انجام دادم، تو دوست داری بزن تمام اعمال من رو باطل کن. و مهمتر اینجاست، ما مشغول نمازیم، عبادتیم، غیریم، یک دفعه خدا یالم ما را گرفتار میکنه، یه بیماری میده، یک اتفاق تو زندگیمون میفته. آیا اونجا از خدا طلبکاریم یا نه؟ خدا من که عبادت کردم، من که نماز خواندم، من که روزه نگرفتم، پس معلومش این حب لله نبوده. به خودمون دروغ گفتیم، به خدا هم دروغ گفتیم. این در صورتی است که ما وقتی مشکلی برایمون پیش آمد، در مشکلات خدا را بدهکار خودمون ندانیم. اگر خدا را من بدهکار دانستم، دیگه این اعمال دیگه چه فایده ای داره برای ما؟ چه ارزشی داره؟ پس دروغ میگفتم من میخوام رضایت تو را به دست بیارم، من میخوام به تو تقرب بجویم، من به خاطر محبت تو. ولی زا من به دوستان توصیه میکنم، به خودم هم توصیه میکنم، نماز که میخوانیم تلاش کنیم این رو به خودمون هی تلقین کنیم. اول اذان خدا یا اذان میگویم چون تو دوست داری. در لحظه لحظه اذان اشهد ان لا اله الا الله، این هی از نیت به لازمه که به زبان بیاریم، که تو بعضی از آقایان میگن نیت رو به زبان بیارید نماز باطل میشه. وهابی ها که من کسی نیت وضو را به زبان بیاره واجب القتل، باید بکشنش، مرتد شده. ولی بعضی از بزرگان ما میگن نیت رو به زبان آوردن مبطل نمازه. یعنی من میگم دو رکعت نماز صبح میخوانم قربت الله به زبان آوردم، میگن این خلاصه صحیح نیست. بعضی از فقها، شاید لازم شد من اوروه را مطرح کردم، اونجا این آقایان را ما میاریم اقوال بزرگواران را. از آن تمام میشه، میخوام اقامه کنم، خدایا اقامه میخوانم خوب بلک، شروع میکنم خدایا نماز میخوانم خوب بلک چون تو دوست داری. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، میگم خدایا به این نیت این خوب بلک تا آخر نماز با ما باشد. میخوام خمشیم در رکوع، خدایا دارم رکوع میروم خوب بلک چون تو دوست داری، سجده میرم خوب بلک، تشهد میخوانم حب بلک. این حب 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 رو به قدر تکرار کنیم برای ما بشه ملکه. اگر کسی 40 روز یک نماز اینطوری بخواند، جرد ینابی الحکمه من قلبه الی لسانه، خدای عالم یه چیزهایی بهش نشان میده، یک درهایی به روش باز میکنه که مالا اینون رأت، هیچ چشمی ندیده، ولا خطر علی قلب احد، به قلب احدی هم خطور نکرده. ما در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی، بسیار لذت بخش این شنیدن ها، مخصوصا توی این دور و زمانه ای که ما، حالا چی بگیم، متاسفانه برخی از فرهیختگان هم میبینیم که وقتی میخوان دعوت بکنند بعضی از جوانها رو به دین اسلام، وقتی میخوان دعوت بکنند به، شاید حالا یک دعوت حداقلی هم باشه، شاید چنین اعتقادی نداشته باشن، اما بالاخره توی دعوت ها این رو میشنویم که بعضا میان میگن که شما روزتون رو بگیرین برای جسمتون مفیده، شما نمازتون رو بخونید توی دنیا به اینها میرسید. خب همونجور که حضرت استاد اشاره فرمودند، وعده الهی هم هست که خداوند اگر برای اینها هم بخونه انسان نمازش رو، اگر روزش رو برای همین هم بگیره، خداوند این رو اعطا میکنه. اما اون ینابی الحکمتی که، اون لذتی که این نوع نیت داره کجا، و بالاخره اون صحت و سلامت و حالا نمیدونم اون فواید دنیوی که عارض میشه بر این فرد کجا. بسیار قابل تأمل هست انسان با خودش بشینه حساب بکنه ببینه توی دلش توی ذهنش آیا تونسته خودش رو به منبع نور متصل بکنه یا نه فاصله داره از منبع نور، منبع نوری که خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشهی محدقین. همین یک فاصله قراره بگیریم بریم یک سر بزنیم به زهره زمینی خودمون، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، که خداوند منت نهاد بر ما و اون رو در بین ما زمینیان قرار داد. انشاءالله این فاصله رو با جان و دل گوش بدیم، برمیگردیم انشاءالله در خدمتتون خواهیم.
ای دلیل خلقت ما همه مهر ما داری توی قلبمه، گردنم تو خیلی حق داریه مادرم فاطمه فاطمه. یه نگاه کن به دل من شکسته، تو قنوت دعام کن با همون دستای کسته، میبینی التماسات توی چشم کمیره، اومدم از نگاهت رزق عشقامو بگیرم. یا با قدومت بارونی کن عبر چشامو، آخه تو این زمانه کی مثل تو داره هوامو، آخه تو این زمانه کی مثل تو داره هوامو. مادر 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 یا زهرا، قرار هر دل بیقرار، از دلم نگاه تو بر ندار، حال قلب من خزونه منی با نگاه شد بهار شد بهار. غم تو روشنیه شبای خستگی، به خدا روزهای تو تموم زندگی، منی که رزقم و هست در خونت میگیرم، خیلی حیفه اگه پای حسین تو نمیرم. خودت میدونی توی دنیایی که آشوب محضه، نمیشه از حسین دست بردارم حتی یه لحظه، نمیشه از حسین دست بردارم حتی یه لحظه. مادر 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 یا زهرا، مادری گم حسین جا، مادری گم بنایه، همه را بخشیدی.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی. ان شاء الله که تا این لحظه بهره برده باشیم و استفاده کرده باشیم از فرمایشات حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که بیانات و فرمایشات فعلی الانی نیستن، یعنی یک حالی بالاخره دست بده و یک انسان اگر این تلاش بکنه این نیتی که همواره با او خواهد بود درست بشه، همونجور که حضرت استاد فرمودند، این دیگه یک چیزی خواهد بود جاودانه، نه تنها محدود به عمر انسان که در آخرت نیز زندگی ابدی و جاودانی اون رو تضمین خواهد کرد. شما بینندگان عزیز و ارجمند این امکان رو دارید تماس بگیرید با تلفن هایی که زیر نویس شده، مستقیما صداتون متصل میشه و داخل استودیو ما صداتون رو خواهیم شنید. اگر دغدغه‌ای سوالی نسبت به موضوع برنامه یا هر سوالی که احساس میکنید بالاخره پاسخش رو میتونید در این برنامه دریافت بکنید، ما ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود. یک راه ارتباطی همین راههایی هست که زیر نویس شده و مشاهده میکنید، به وسیله همین شماره ها میتونید با ما در ارتباط باشید. راه‌های دیگری هم هست، میتونید در شبکه‌های اجتماعی که شبکه فعالیت داره از اون طریق با ما در ارتباط باشید. یک راه دیگری هم که در اختیارتون هست اینه که پیامک بدید به سرشماره 3015-1515. انشاءالله عزیزان ما در اتاق فرمان شما رو متصل می‌کند. اگر تمایل داشتید که بالاخره تماسی برقرار بکنید، اگر تمایل داشتید که در صفحات و شبکه‌های اجتماعی شبکه عضو بشید، باز این عضویت انجام خواهد شد. بالاخره راه‌های مختلفی که در اختیارتون قرار گرفته این راه‌هایی هست که خدمتتون عرض کردیم. حضرت استاد به حمد الله از محضرتون استفاده کردیم و آگاه شدیم نسبت به این مطلب که نیت یک فرد چقدر میتونه تأثیر داشته باشه، تأثیرهایی که این نیت ظاهراً در دنیا داره انجام میشه اما رابطه یه تنگاتنگی داره با زندگی اخروی انسان، چرا که به خاطر همین نیت دنیایی بالاخره آخرت انسان قراره به هر شکلی که بود به همون شکل هم شکل بگیره، بالاخره ساماندهی بشه. این حدیث شریف نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله، این هم راجع به همین اوضاع داره صحبت میکنه.
در رابطه با این حدیث شریف نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره، نیت کافر از عملش بدتره. این در منابع روایی ما کافی جلد 2 صفحه 84-85 آمده، اونم عبارتی که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه در المیزان که چیز داشتم جلد 2 صفحه 81-82 مفصل علامه طباطبایی نسبت به اینکه نیت انسان چیکار میکنه که امین الناس منگول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خلاق، از اون طرف ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه، این چه اثری دارد. اما این عبارت که نیت المؤمن خیر من عمله، راوی ابو بصیر است میگه خدمت امام صادق عرض کردم آقا جان اینی که فرمودید نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله معناش چیه؟ در اینجا ما 2-3 تا روایت داریم، خیلی خود معصومین این رو توضیح دادن برای ما. در یک روایتی کافی جلد 2 صفحه 84 ابو بصیر از امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه، میفرماد ان العبد المؤمن الفقیر لیقول یا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا من البر و وجوه الخیر. یک بنده فقیری دستش میگه خدا اگر من ثروت میدی مکه میرم، کربلا میرم، از فقرا دست برای شما عرض کنم، دستگیری میکنم، خلاصه برای پدر مادرم چیز میکنم، مسجد میسازم، مدرسه میز، چی میکنم؟ بگه همین که این نیت کرد فعیزا علم الله عز و جل ذالک منه به صدق نیت، یعنی واقعا صادقانه نیت کرد، یعنی داره با خدا حرف میزنه، نمیخواد با خدا فریبکارانه حرف میزنه، به بهانه این که من میخوام کار خیر انجام بدم خدا ثروت بده، ولی تو دلش هست که ثروت بده من خلاصه
در راه دیگری.
میگه اگر واقعا این مؤمن خالصانه میگه خدایا به من اگر ثروت بدی مثلا 10 تا مسجد میسازم، 100 نفر جوان برای شما عرض کنم زندگی تشکیل نداده براشون خلاصه زندگی تشکیل میدم، 500 تا جهیزیه برای افراد مستحق، بیا خدا اگر از دلش چه ثابت شد خدا دیگه نگاه میکنه، بقول لا تخفا علیه خافیه ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یا حاسبون، دیگه از همین نیتش خدا صادقانش مشخص شد، خدا یا عالم تمام این ثواب ها رو در پروندش می نویسه. نیت به خدا یا اگر من ثروت داشته باشم 100 تا مسجد می سازم، خدا یا عالم ثواب 100 تا مسجد رو پروندش نویسه. خدا یا اگر من ثروت داشته باشم هفته شبای جمعه میرم هر هفته کربلا، خدا همین هر هفته کربلاش می نویسه. اگر من برای شما عرض کنم ثروت داشته باشم از فقرا دستگیری میکنم، اینه خدا یالم در اعمالش مینویسه. و همچنین اگر یک کافری هم برای شما عرض کنم نیت میکنه، نیت شر میکنه، به خاطر نیت شر خدای عالم واقعا هم تصمیم دارد، یعنی از الان پا شده رفته به نیت اینکه برم دزدی کنم یا آدمی بکشم، ولی اون که نتونست بکشه، چون این نیت شر کرده بود خدا به خاطر نیتش ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو یا حاسبکم به الله. بله اگر
بسیار جالب، بله نکات بسیار مهمی هست، اما حالا همونجور که خود حضرت عالی هم فرمودید تماس ها زمانی که متصل میشند، ما اگر اجازه بدین رسم بکنیم جناب آقای حسینی از مازندران پشت خط هستن، انشالله اگر فرصت شد بینندگان عزیز مطمئن هستیم که دوست دارید بحث هم ادامه پیدا بکنه، اما همونجور که وعده دادیم و بالاخره منتظر هم هستید، اولویت با تماس های شما بینندگان عزیز هست. همچنان هم اگر کسی بالاخره سوالی دغدغه‌ای مطلبی داره همین الان لطفاً تماس بگیرن که دیگه برای آخر وقت نذارن، معمولاً تراکم آخر وقت بیشتر میشه، متاسفانه فرصت کم میاد و ما نمیتونیم پاسخگوی همه عزیزان باشیم. جناب آقای حسینی از مازندران در خدمتتون هستیم، سلام علیکم، بفرمایید.
بر حسب آداب و ادب معذر استاد بزرگوار قزوینی عرض سلام و ادب دارم و همچنین حضور مجری محترم آسید مصطفی گل.
سلامت باشید، خدا حفظت کنه. انشاءالله.
من دو تا سوال داشتم، یه سوالم که خیلی شاید به نظر ساده برسه ولی خیلی برام خیلی مهمه، یکی این است که معذر قزوینی عرض بکنم به استاد بزرگوار، آیا وحی که بر پیغمبر ما نازل میشد شب صورت میگرفت یا روز؟ این برام خیلی مهمه باید بدونم. دوم سال من خیلی مهمه، آیه 100 سوره توبه استش که خداوند میفرماید و سبقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنهم و اعد، از اینجا مهمه، و اعد لهم جنات تجری تحتها الانهار، ولی تو سوره بینه داره خداوند آیه 8 داره میگه جزاهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار، اینجا من آورده ولی برای سابقون الاولون من نیاوره، یک سر گفت همه بهش مال شماست، شما لطفا توضیح بدین در این باره، لذت میبرم. خدا حفظتون کنه، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا حفظ کنه شما رو. تشکر میکنیم جناب آقای حسینی عزیز که از مازندران همراه ما بودند و سوال خودشون و دغدغه‌ای که داشتن رو مطرح کردند. حضرت استاد سوال اول نسبت به آیا زمان خاصی برای وحی در نظر گرفته شده که حالا مثلا شب باشه یا
نه؟ ما دلیلی نداریم که شب بوده یا روز بوده برای شما عرض کنم، این خیلی مسائلی که بخواد شب یا روز باشد فقط در سوره برای شما عرض کنم مزمل یک عبارتی دارد، اگر این رو من بیارم که دوستان هم ببینن، که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد. دوستان اگر مانیتور رو محبت بکنن ممنون میشم. بله پیغمبر قیام کن شبها، حالا نصف شب یا کمتر بیشتر. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما قول ثقیل یعنی ما آیاتی را بر تو نازل می کنیم. حالا این سنلقی علیک قولا ثقیلا بلا فاصله بعدش میگه این ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا، و شبها خلاصه رابطه با خدا تأثیر گزارش بیشتره و سخن گفتن با خدا در شب خلاصه یک خلاصه صفای دیگری دارد. این نلک فی النهار سبحا طویلا، پیغمبر روزها تو اشتغالاتی داری. از این آیه این طور استفاده می شود که خدای عالم میخواد بگه وحیی که ما میخوام برای شما از کنم قولن سقیلا القا کنیم بر تو شبه، ولی ما در روایات متعدد داریم که برای شما از کنم جبرئیل روز نازل می شد و بعضی از مواردم بوده به صورت دهی کلبی می آمده، بعضی از صحابه هم می دیدن. این که ما بیایم بگیم این فقط شب بوده، ما برای این هیچ دلیل خاصی بنده ندیدم و کسی هم ندیدم که بیاد متعرض بشه بر این که ما شبها فقط وحی نازل می شده. اما نسبت به این عزیزمون، حالا آیه توبه آیه صد رو
آیه صدام سوره توبه، بله. بله نسبت به یک من بود که آیا
بله. و سابقون الازالیم نالمهاجرین و اصلا لازم بستان رضی الله عنه و رضیم و عدل هم جنات تجری تحت هل انهار خالدین فیها ابدا ذالک الفوز العظیم. بهشتی که خلاصه از زیر درختان آبهای جاری هست، تجری تحت هل انهار،
اینجا به صورت ظرف اومده بله. اونجا به صورت
اینجا به عنوان تحت هل آمده و جای دیگر هم در سوره توبه آیه 89 هم من تحت ها داره برادر من، عدل لهم جنات تجری من تحت هل انهار. باز در سوره توبه آیه 72 و عدل الله المؤمنان جنات تجری من تحت هل انهار. در سوره مائده آیه 119 من تحت هل انهار. ببینید عمدتاً واژه من تحت الانهار در سوره ابراهیم آیه 23، سوره نحل آیه 31، سوره طه آیه 76، سوره حج آیه 14، اینها کاملاً مشخصه. این که این عزیز ما کدام سوره را گفت در اونجا؟
بله یکی از جایی که من تحت ها داشت الان خاطرم نیست. بله یکی بود، اما یعنی به اون صورت تفاوت در تعابیر هست، یعنی خیلی وقتا دقت کردن به این حد شاید لازم نباشه.
بله مثلا سوره بینه هست، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاهم من درهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار. ببینید شاید اون تجري تحتها الانهار من تحت الانهار ظاهر عبارت اینه میخواد برسانه عزیزم، تحت الانهار یعنی همه جا این درختان از زیرشون آبهای جوبهای آب جاریه. من تحت الانهار شاید بعضی از قسمتها باشد، یعنی تحت الانهار وقتی من نمیاد یک شمول بیشتری دارد تا اونجایی که کلمه من بخواد بیاد. من معمولا به عنوان بعضیتی اگر قبول کنیم تن جنات تجری من تحت الانهار، این رو به عنوان بعض بخوام بگیریم ما، ولی ندیدم آقایان مفسرین هم، حالا اگر من مراجعه میکنم جلسه بعدم یه مقدار بیشتر روی این برای شما اصلا دقت میکنیم که آیا روایاتی ما داریم در رابطه با تحت حل انهار یا نداریم. اگر روایتی داشته باشیم ما تسلیم روایتیم. ائمه فرق گذاشتن با تحت حل انهار و من تحت حل انهار. اگر نباشه ظاهر ادبیات عرب میگه در من شمولیت بر کل اون برای شما عرض کنم جنات نیست، در بعضی از قسمت ها هست. بله
بسیار خوب، خیلی ممنون حضرت استاد. جناب آقای عساکره از خوزستان پشت خط هستند. آقای عساکره در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، حالت خوبه ان شاء الله؟
سلام علیکم و رحمت الله، سلامت باشید.
ممنون، متشکرم. سلام علیکم حضرت آیت الله قزوینی.
سلام و رحمت الله.
بنده از شهرستان شادگان با شما تماس میگیرم.
موفق باشید آقا.
زنده باشه حضرت آیت الله. صداتو خیلی ضعیفه، میشه یکم قوی ترش کنید؟
در خدمتتون هستیم آقای عساکره عزیز. شما از تلفن صرفا با ما همراه باشید. بفرمایید سوالتون رو میشنویم.
ممنون، متشکرم. اینجا شهرستان شادگان بیشتر مردمش بهایی شدن متاسفانه. دهه این 10 سال اخیر تغییر عقیده دادن.
بله.
حالا ما خیلی از برنامه شما هم استفاده کردیم حضرتش. بعد حضرت آیت الله، یه شبهه‌ای که اینجا وارد شده به مکتب تشیع در مورد بحث علم رجال هست.
بله.
این که یکی از مشایخ و بزرگان ما مثل محمد نسنان و ابو بصیر و اینا که رباط بزرگ ما هستند، اینا در علم رجال ثقه نیستند و ما چطور میتونیم اینا رو ثابت کنیم؟
ببینید در رابطه با محمد ابن سنان و ابو بصیر، ما محمد ابن سنان داریم یا عبدالله ابن سنان داریم؟ عبدالله ابن سنان که وثاقتش کاملا محرز، در او شکی نیست. محمد ابن سنان هم روایات در متنش آمده، هم در روایات در ذمش آمده و این روایاتی که در مذمت بعضی از روایات از ائمه صادر شده، خب در رابطه با صفوان ابن یحیی که وثاقتش قطعیه، در رابطه با زراره، محمد ابن سنان، جمیل ابن دراج، در رابطه با بسیاری از این روات ما آمده. اینها را ائمه علیهم السلام بعضن مطالبی در ذم اینا مطرح میکردن تا حکومت ها بفهمن که اینها با ائمه رابطه تنگاتنگی ندارن. همونطوری که حضرت نسبت به زراره یک تعبیر خیلی سنگینی داره، بعد به پسرش عبدالله یا عبیدالله میگه به بابات سلام برسان، بگو اگر من روایتی مطلبی در مذمت تو میگم، نظرم همون قضیه صاحب سفینه هست. خضر آمد سفینه را سولاخ کرد برای اینکه و من ورائها، خلاصه به قول حکومت میخواست تمام کشتی های سالم رو قصد میکرد ببرن به جبهه، به جنگ ببرن، ولی کشتی‌های معیوب را نمیبردن. دوران امر این بود کشتی کلن از دست صاحبش بره یا کشتی سولاخ بشه ولی در دست صاحبش بماند. سولاخش هم میتونه یک تعمیری بکنه، برای کشتی تعمیر شده باز یک منفعتی داره. میگه من نسبت به پدرت یک مطالبی دارم میگم، این مطالب به خاطر این هست که شما پدرتون از دست این حکومت ها سالم باشد. نسبت به ابو بصیر هم، برادر بزرگوارم، ما ابو بصیر 3 تا 4 تا ابو بصیر داریم. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دارن بر این که مراد از ابو بصیر جان
میشه صدا رو
یکم
قوی تر کنید، خیلی ضعیفه.
خب عزیزان فرمان اگر تحفیت بکنن صدا رو، چون اینجا صدا دارن به همین شکل میره. خب پس ادامه برنامه رو آقای عساکری عزیز شما از همون رسانه‌ای که دارید مشاهده میکنید مشاهده بکنید. ما با شما از طریق تلفن خداحافظی می‌کنیم. ضمن اینکه این نکته رو هم عرض بکنم، حالا چون صدای شما وصل شد، باز عزیزان اتاق فرمان هستن، بینشون افرادی که خوزستانی هستن و مال همون ناحیه هستن.
فقط بفرمایید این که علم رجال زیر سوال نمیره با اینکه بزرگان ما مشایخ ما زیر سوال رفتن، مثل ابوبکر، مثل و خیلی های دیگه. حالا من نمیخوام
بسیار انشالله حتما از نظر استاد استفاده خواهیم کرد.
زیر سوال نمیره.
بله، به همین مطلب انشاءالله از حضرت استاد خواهیم خواست که این مطلب رو بفرمایید. فقط این نکته رو من خدمت شما عرض بکنم که و همه بینندگان عزیز، این دغدغه شما دغدغه به حقی است. حتی یک نفر هم از مذهب حق جدا بشه باز خیلی هست برای ما، اما ما مرتب دیدیم این محبتی که نسبت به اهل بیت در اون خطه وجود داره و این عشق و علاقه ای که زبان زد هست برای کل مردم در کشور خودمون، در جاهای دیگه این شور و علاقه ای که در خود مخصوصا شهر شادگان هم مشاهده میشه. اما متاسفانه بله، این جریانات انحرافی حتی تعداد معدودی رو هم بتونن از مسیر اصلی منحرف بکنند، قطعا این تعداد اندک برای ما سنگین خواهد بود و اون برای امثال شما بزرگواران هم تعداد زیادی به نظر میاد. بله حضرت استاد.
ببینید برادر بزرگوارم، این روایاتی که در مذمت بعضی از صحابه آمده، اگر مذمت ها فقط مذمت باشد، مدحی نباشد، قطعا ما مذمت ها را میگیریم. مثلا در رابطه با یونس ابن زبیان، در رابطه با مغیرت ابن سعید، یا برای شما عرض کنم افراد دیگری که از ائمه علیهم السلام مذمت آمده، مدحی نیامده، این دلیل بر این است که اینها آدم های منحرفی بودن. در روز شک شبه ای نیست. مرحوم مامقانی میگه مغیرت ابن سعید 100,000 روایت جعل کرده بوده. یونس ابن زبیان آمد نسبت به ائمه علیهم السلام ادعای نبوت، ادعای الهی کرد. اینا مذمومن. ولی بعضی از رواتی ما داریم، هم روایات در مدحشون داریم، هم روایات در ذمشون داریم. مثل زراره. دیگه ابو بصیر دیگه از زراره که بالاتر نیست. این روایت هایی که در ذم روات آمده، انبوهی از این روایات سندن ضعیفه برادر بزرگوارم. شما من یک کتابی تألیف کردیم و تو حوزه‌ام کتاب درسیه به نام المدخل الی علم الرجال و الدرایه، روی سایت شبکه، سایت مؤسسه تأیید ولیعصر هم هست. شما اگر اونجا ملاحظه بفرمایید، ما اونجا کل این روایاتی که در مذمت صحابه آمده آمدیم بررسی کردیم. پس یک سری از این روایات سندن ضعیفه. یک سری از روایات ما داریم معارض از با روایات مادهه. یعنی یک روایتی آمده ابو بصیر رو مد کرده، نمیدونم وعده بهش داده به ابو بصیر برای شما عرض کنم، و حتی دست گذاشته رو چشمش، بینا شد و تمام دنیا را دید. امام فرمود که آیه بسیر میخوای در این حال بمانی، به این شکل باشی، بهشت جهنم با خودت، و اگر نمیخواد به حالت اول برگردی، من بهشت را برات تضمین میکنم. ایشون به قدر آدم چیزی بود که بگذارم من میخوام همون نابینایی باشم، بهشت را برای من تضمین کنید شما. خب ببینید، این کسی که امام صادق بهشت براش تضمین کرده، 50 روایت هم در ذمش باشه، این روایت کمر همه را میزنه. این روایتی که در مدح اینها هست، این میاد تمام روایات که در مذمت هست اینا را از بین میبره برادر بزرگوارم. یعنی ما روایات متعارض که ما داریم، روایات متعارض رو ما یک احادیث علاجیه داریم، اخبار علاجیه که در اون اخبار علاجیه خود به ما رواه اوسگو، ما خود ما برای ما وافق القرآن خذو و ما خالف القرآن فدعو و ما خالف ما وافق اهل سنت فدعو، ما اون 5-6 تا که اخبار علاجیه داریم با اونها ما درست میکنیم. ابو بصیر هم که حضرت عالی اشاره کردید، اولا ابو بصیر ما چند تا داریم؟ ابو بصیر مشهور ما برادر بزرگوارم یا یحیی بن ابی القاسم هست که اساکش بطائنی بوده، یا مراد از این برای شما عرض کنم ابو بصیر همون لیث بختری هست، و این ابو بصیر هم مردد بین لیث بختری و یحیی بن قاسم، کلاهما ثقتان، و ما برای شما عرض کنم در کتب روائیمون هم برای شما عرض کنم روایات متعددی ما داریم، در حدود اگر اشتباه نکنم 2275 روایت در کتب اربعه داریم از ابو بصیر. 2275. این ابو بصیر یا لیس بختری یا یحیی بن قاسم کلاه ماستگتان، شکی در وساقت این دوتا نیست برادر بزرگ، خیال در این جمعه تخت باشه.
الحمدلله، خیلی ممنون و متشکر حضرت استاد، لطف فرمودین. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و مخصوصا عذرخواهی میکنم از همه عزیزانی که تماس گرفتن پشت خط بودند و نشد صداشون رو وصل بکنیم. این تذکر رو هم باز خدمت شما بینندگان عزیز بدم و همه افرادی که تماس گرفتن و موفق نشدیم صداشون رو بشنویم، از ابتدای برنامه این فرصت در اختیارتون هست که تماس بگیرید با همین شماره‌ای که زیرنویس میشه و قرار نیست اون وقتی که شما تماس میگیرید تماستون متصل بشه. اطلاع میدید همون ابتدای برنامه که بله شما در نوبت وصل شدن هستید. عزیزان اتاق فرمان یادداشت میکنن در فرصت مختزی با شما تماس خواهند گرفت. پس از این به بعد انشالله همه شما عزیزان زودتر اقدام بکنید. اگر مسئله ای هست زودتر تماس بگیرید که انشالله شرمنده شما بینندگان عزیز و ارجمند نشیم. انشالله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.